بسم الله الرحمن الرحيم. والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال المراد. قبل از اینکه داخل عبارت بشیم، دو سه مطلب واقعی یا مطلب افسانه. یک مطلبی الان عرض می کنم که واقعیه در نجف. طلبه ها خب همه جور بود، یک نفر اهل یزد بود. من یک شعری خوندم، ایشون 3 سال با من قهر کرد، 3 سال. حالا متکلم باید جهات مردم را حساب کند و شعر بخونه. ما حساب نکردیم به این معنا که خیال کردم که این شعری که من میخونم مال جناب حافظ شیرازیه. من نگفتم، او گفته. آقای یزدی بعدش اومد 3 سال با ما قهر کرد. شعرم اینه، میخونم. حالا یزدی نمیدونم در مجلس هست یا نیست. میگه شاه هرموزم، همی هرمزگان، او زمانی که ایران ملوک و توائف بوده، هر شهری یک شاه داشت. شاه شجاع مال شیراز بود، نمیدونم ابو اسحاق مال کرمان بود، هر شهری یک شاه داشت. حافظ میگد شاه هرموزم ندید و بی سخن 100 لطف کرد. یعنی من نرفته بودم پیشش، چیزی هم در مدهش نگفته بودم، لکن چون سخاوت داشت برام یک مبلغی فرستاد. شاه هرموزم ندید و بی سخن 100 لطف کرد. شاه یزدم دید و مدهش گفتم و هیچم نداد. و این شاه بخیل، او سخاوت داره. همین را خوندم، اون آقای یزدی 3 سال با ما قهر بود. حالا 2-3 مطلب خیلی مختصر، یکی دیگه هم الان میگم بین طلبه ها بود. وقتی من این حکایت نقل کردم، ظاهرا او قهر کرد، دیگه نیومد. من دارم افسانه نقل میکنم، خب ذهنش پاک نبود، گفت این به من کنایه زد. او چیه؟ اینا راجع به همین عبارت هم اینا را نقل میکنم. نقل میکنن، فارسی میگن تو هم گوز بالا گوز شدی. اینا میگن در فارسی ها. این حکایتی داره، اینایی که پشتشون در اومده اینا رو فارسی گوزی میگن، گوز پشت. اصلا کوز پشت است فارسی. کافر قلب به قاف کردن. این همجنسه ها غالبا با هم رفیقن، این قوز پشت. باقی قوز پشت ها هم با هم مانوس بودن. یک روز دیدن که این پشتش صاف شده، قوزش برداشته شده. گفتن رفیق تو چه کردی که این پشتت خوب شد؟ گفت والا من کاری نکردم. یک شبی سحر رفتم حمام، داخل حمام رفتم هیچ کس نبود. من شروع کردم رقصیدن. آدم قوز پشت وقتی میرقصه یک طرز خاصی میشن. شروع کردم رقصیدن. همین که رقص را تمام کردم، دیدم قوز پشتم برداشته شده، صاف شده است. این قوز پشت دیگه گفت خب پس این کار آسونیه، من هم میرم همین کار میکنم. اینم سحر پا شد و رفت توی حمام، شروع کرد رقصیدن. از رقص که تمام شد، دید او قوزم روی ای گذاشتن، شد دوتا قوز. میگن قوز بالا قوز. آمد گفت رفیق تو مرا گول زدی، من رقصیدم قوز بالا قوز شدم. گفت تو نفهمیدی چرا. گفت چطور؟ گفت که وقتی که من رقصیدم اجنه عروسی داشتن، من رقصیدم جایزه بهم دادن، تو که رفتی رقصیدی اونا مجلس ختم داشتن، آدمشون مرده بود و مجلس تعزیه بود. در مجلس تعزیه چرا رقصیدی؟ تا قوز بالا قوز بشی. این اشاره به بلاغت متکلمه که متکلم باید مقتضای مجلس را بفهمه. اون وقت المدرس را ببین، اونجا من نوشتم یک شاعری آمد، زبیده، اون خانم عجیب که کاریزی کند، قناتی کند، از هزار فرسخ آب را به مکه رسوند و قصه ها داره. شاعری اومد، شعرها خون بکارشون مدهه، اومد یک قصیده ای درست کرد در یک فردش. اونجا نگاه کن قصیده را نوشتم، در یک فردش گفت تو به اندازه ای سخاوت داری که مردم با دست به فقرا چیز میدن، تو با پا میدی. تا اینه گفت، خب زن است مخاطب، تو با پا میدی معناش معلومه چیه. اطرافی های متملق چوب برداشتن که این شاعر بزنن. زبیده گفت نزنین، گفت این مقصود اهانت به من نداشت، خیال کرده که اگر بگد دیگرون به دست میدن تو به پا میدی این مده بهتریه، اشتباه کرده، پولا رو بهش بدین. حکایت دیگری هم هست که خلیفه وقت قصری ساخته بود، شعرا میامدن اشعار میگفتن، یکی آمد قصیده ای خوند، اول قصیدهش این بود که ای خرابه به حال کسانی که در تو ساکن بودن گریه کن. تا اینو گفت خلیفه گفت این حرف چیه؟ چرا اینجور گفتی؟ بیرون آمدن از اون قصدی که تازه میخواستن سکنا کنن، امر کرد قصر خراب کنین و شاعر چوب مفصلی بزدن. گفت من تو رو باید تأدیب کنم که سخن که میگویی مناسب مقام بگو. حکایت دیگه هم داره، همینقدر میخوام بفهمیم که بلاغت همین است، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. پس بلاغت سخن گفتن است مطابق مقتضای حال. ببین اینجا چه جور سخن بگویی؟ به زبیده این حرف را بگویی که تو از پا میدهی، این مناسب زبیده نیست، اون زن شاهنشاه، این کنایه میشد به این که تو فلان میدی. حالا زبیده چون زن عاقله ای بود گفتی اشتباه کرده، مقصود نداشته. پس بعضی سخنها مناسب مقتضای حال نیست و گوینده از بلاغت ساقط است. من یک رفیقی دارم، اسم نمیبرم، خیلی هم با هم محبت داریم. یک روز یک صحبتی کرد که به من برخورد کرد، خلوت شد. گفتم از شما عیب بود. گفت والله نفهمیدم تو حاضری. گفتم عذر بتر از گناه همینه، من حاضر نباشم که غیبته، که غیبتم مساوی با 7 مرتبه با مادر زنا کردن است در خانه خدا. پس انسان باید وقتی سخنی میگوید جهات سخن خود را حساب کند. حالا در یک مجلسی من میخوام زید را مدح کنم و زید دشمن داره، من اگر زید را بگم زید مرد خوبیست، فورا دشمنانش میاد یخه من رو میگیره که تو چرا اینجور گفتی؟ زید بد آدمیست پیش ما، لذا مبتدا رو باید حذف کنم، یک اسم نکره ای بیارم که تطبیق نتونن به زید. و گاهی اسم ظاهر آوردن موجب خطره، به اسم ظاهر نمیگم، میگم اونی که این آدم پیشش درس خونده خیلی فاضله، به ضمیر بیان میکنم، بیشتر از این توضیح نمیخواد، اگر انسان ذوق دارد به همین مقدار میفهمد. استاد ما رضوان الله علیه میفرمود تمام متول در همین یک نیم بیت است، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. اینی که الان میخوانیم همین است. حالا عبارت رو گوش بدین. ول بلاغت تا حالا فصاحت رو خوندیم. فصاحت چند قسم بود؟ سه قسم. فصاحت در مفرد، فصاحت در کلام، فصاحت در متکلم. حالا بلاغت چند قسم بود؟ دو قسم، کلام متکلم. ول بلاغت فی الکلام، بلاغت در کلام، مطابقته لمقتضى الحال. کلامی که تو میگویی اگر مطابق مقتضای حال باشد، یعنی مناسب جایی که سخنرانی میکنی مناسب اونجا باشه، این بلاغت است. مطابقته یعنی مطابق بودن اون کلام لمقتضى الحال، این تموم شد. حالا یک کلمه باید عرض کنیم که کم کم با بصیرت وارد بشیم. تعریف، خوب دقت کن، تعریف باید تمام اجزاء معرف شناخته شود تا بشد معرف. اول سیرتی یاد شما باشه که اونجا میگد قول گفت، لفظ گفت، قول مشترک است، لفظ مشترک لفظی. این حرفا میگد میخواد اجزاء تعریف را به ما بفهمانه که اجزاء تعریف باید فهمیده شود، و الا اگر اجزاء تعریف فهمیده نشود، یک تعریف بهش نمیگن. منطق میگد ترتیب و امور معلومه لتحصیل مجهول. پس معرف یعنی امور معلومه باشه، یعنی مفردات تعریف هر کدوم معناش معلوم باشه. اگر معنا مجهول باشد این تعریف نیست که. ما امور معلومه میخواهیم تا اون مجهول را به این امور معلومه بشناسیم. خب حالا ایشون گفتن البلاغت فی الکلام مطابقته لمقتضى الحال. حال یعنی چه؟ حال چند معنا داره. حال همونی که میگن راکبن حال است. حال یعنی زمان حاضر که صرفی ها میگن. آقای معانی بیانی باید بگد که مراد ما از حال چیه، که شما تعریف کردی به قید حال. حال چیه؟ میخواد بگد اصطلاح ما حال این است. الان معنا میکنه المراد بالحال دارید؟ خب از ما خرابه. المراد بالحال الامر الداعی الی التکلم على وجه مخصوص. میگد مراد به حال اون چیزی است که متکلم را وادار کرده به سخن گفتن. اینو میگم حال، نه حال به معنای صرفی، نه حال به معنای نحوی. پس مراد از حال اون چیزی است که متکلم برای خاطر اون چیز سخنرانی میکنه. حالا آقای فلسفی مثلا بیاد قم، میخواد منبر بره، مقصودش از منبر رفتن چه باشه؟ مقصودش اگر ترغیب و تحریص اهل علم است که آقایون درس بخونید، تاریخ علمای سابق را ببینید و هاکذا، باید سخنش در همین مقوله باشه. اگر مقصودش این است که نسبت به بزرگان جسارت نکنید، باید مطالب بگد به همین معنا. اگر مقصودش این است که آقایون تنها درس خوندن نیست، تدین هم ذمیمه لازم دارد، و الا امام صادق فرموده کسی که به علم خود عمل نکند از لشکر یزید در کربلا بدتره. حاصل هرچه مقصود دارد طبق اون مقصود باید سخنرانی کنه. پس حال مراد همین است، یعنی اون چیزی که وادار کرده متکلم را به سخنرانی مطابق همون چیز سخن را بگوید. الحال الامر دائی، حال اون چیزی است که دائی شده است برای آقای فلسفی الى تکلم. پا شده آمده قم میخواد با طلبه ها یک صحبتی بکند، برای چه اومده؟ طبق همون اراده سخنرانی کند. الامر الدائی الی تکلم علی وجه مخصوص. اون وقت هر مقامی سخن شکل مخصوصی داره، به همون شکلی که مناسب با اون امر داعیه سخنرانی کنه، علی وجه مخصوص. ای الی ان یعتبر یا یعتبر مع الکلام الذی یؤدا به اصل المعنا خصوصیت ما. وجه مخصوص اینه که آمده اینجا سخنرانی کند، داعی هرچه هست کلام خود را بر طبق اون داعی بگوید، که این مطابقه با داعی زائد بر اصل معنایه. مثلا میخواد بگد آقا این غیبت نکنید، اصل معنا بگد الغیبت حرامون، تموم شد. الغیبت حرامون این اصل معنایه، اما چون بعضی ها شیطان اغوا کرده، هنر میدانن غیبت کردن را. اینجا باید کلام را به اندازه ای تاکید کند تا اون بیچاره متنبه شود و دیگه این کار را نکند. پس اصل معنا الغیبت حرامون، این خصوصیات زائد در کلام داخل می کند برای اینکه شاید اون طرف متنبه شود، چون می دونه غیبت حرامه لیکن غیبت می کنه، قیود زائدی به زمینه کلام کند تا اون مقصود که نصیحت اهل علم است این حاصل شود. پس وجه مخصوص آن است که زائد بر اصل مراد باشد. ای الى ان یعتبر متکلم مع الکلام الذی یؤدا به اصل المعنا، اعتبار کند یعنی داخل کلام کند. ان یعتبر متکلم مع الکلام الذی یؤدا به اصل المعنا که الغیبت حرامون، یعتبر مع الکلام خصوصیت ما، یک خصوصیتی که مناسب با نهی از منکر است، خصوص برای اهل علم که اینها نهی از منکر به گوششون کم داخل میشد. هر چی میگی بابا حرامه، بازم میشن غیبت میکنه، تهمت میزنه. خصوص ما و هو مقتضى الحال، همون خصوصیتی که زائد بر اصل معنایه اونه بهش میگیم مقتضى الحال. پس حال مقتضی، او خصوصیت مقتضا، این دوتا فراموش نشه که مطلب دنباله داره. پس حال یعنی اونی که آقای فلسفی را وادار کرده بیاد قم منبر برود، اون حال است. اون وقت در کلام خودش یک چیزهایی زیاد می کند بر اصل معنا، اونه میگن مقتضای حال. این دوتا را در ذهن بسوار که مطلب دنباله داره. و هو مقتضی الحال، مثلا حالا مثال میزند از صنعت خود این علم، از صنعت خود این علم مثال میزند. مثلا کون المخاطب منکرن للحکم، مخاطب منکر حکم است، زیر بار حکم نمیره، میگه دی درست نیست. کون المخاطب منکرن للحکم، این حالون، این حال است. متکلم وادار میشد که حکم را بهش بگویه. خب حالا ای که منکره همینقدر بگد الغیبت و حرامون، ای که 10 دفعه شنیده، باید اون زمیمه ها را در الغیبت و حرامون زمیمه کند که اونها مقتضای حال است. مثلا کون المخاطب منکرن للحکم حالون، یقتضی تأکیده که باید این حرمت غیبت را تأکید کنه. اون روایاتی که درباره غیبت وارد شده است اینها را همه را زمینه الغیبت حرامون کند. یقتضی تأکیده و تأکید مقتضاها، زمینه بزن به حال، حال این امر دائی و تأکید مقتضای حال است. پس دو چی شد؟ یکی مقتضی یعنی امری که دائی بر سخنرانی است، و یکی مقتضا یعنی اونهایی که در این سخن لازم است زیاد کند. پس مقتضی و مقتضا و تأکید مقتضاها و معنا مطابقته له، ضمیر مطابقته را بزن به کلام، له را بزن به مقتضای حال، و معنا مطابقت کلام لون مقتضای حال ان الحال ان اقتضت تأکید کان الکلام مؤکدا. معنای مطابقه مقتضای حال این است که اگر این کلام با کسی است که بدون تأکید فایده نداره، با تأکیدش کند. ان الحال ان اقتضت تأکید کان الکلام مؤکدا و ان اقتضى الاطلاق، اطلاق یعنی بدون تأکید، و اگر اقتضا میکند که بدون تأکید بگوید کان آریا عن التأکید، تأکید نکنه لغو میشه، به قدر حاجت باید سخن گفته شود، طرف تا اشاره کنی قبول میکند، اینجا دیگه تأکید نمیخواد. کان آریا عن التأکید و هاکذا این اقتضا حذف المسند الیه حذف، که اول عرض کردم اگر حال مردم اقتضا می کند که مسند الیه را اسم نبره، باید حذف کند فورا، چون اگر اسم برد به یخش می چسبن که تو چرا فلان اینجور گفتی. پس اینجا مقتضا حذف مسند الیه هست، و ها کذا این اقتضا حذف المسند الیه حذف، و این اقتضا ذکره، اگر مردم خیلی خوششون میاد که مسند الیه را ذکر کنن، با ذکر کنه فورا اسم ببره، و این اقتضا ذکره ذکره، باید مسند الیه ذکر شود. الا غیر ذالک، بذار یک کلمه خارجی عرض کنم، یک نفری اهل علم رفت از ندف بعضی جاها، از اونجا برای هر یک از مراجع نامه نوشت، برای این مرجع نامه نوشت که من در اینجا فقط ترویج شما را کردم، کس دیگر را ترویج نکردم. برای اون یکی هم همون جور نوشت، برای اون یکی هم همین جور. اتفاقا کاری که شیطان وادار میکنه انسان را تا آخرش کار شیطانه. نامه ها را عکس گذاشته بود، عنوان آیت الله زید نامه امر را گذاشته بود، عنوان امر نامه زید را، این پیش هر سه نفر رسوا شد. بابا مقتضای این سخن که تو میخوای بگی من تو را ترویج کردم، تو را ترویج کردم، تو را ترویج کردم، مقتضاش اینه که حواس جمع کنی، نامه ها را عکس نگذاری. این است که بعضی فسادها در دنیا پیدا میشد چون مطابق مقتضای دین صحبت نمیشد، صحبت هایی میکند که دین بیزار است ازش. الا غیر ذلك من التفاصيل المجتمد عليها علم المعاني، که همش میخونیم کجا حذف کند، کجا ذکر کند، کجا اسم ظاهر بیارد، کجا ضمیر بیارد، کجا اسم اشاره بیارد، الی آخر. این علم معانی همه را یاد میده، میگه اینجا اگر ضمیر بیاری مطابق مقتضا حال میشد، اسم ظاهر بیاری خراب میشد، و بالعکس. الى غیر ذالک من التفاصیل المستمل علیها علم المعانی مع فصاحته، بلاغت وجود میگیرد اگر کلام فصیح باشه، و الا اگر بلاغت که مطابقه مقتضای حال است بشه، لکن کلام فصیح نباشه، بعدها میگد، الان اشارتا میگد، میگد این کلام که بلاغت داره مطابق مقتضای حاله، لیکن کلام فصیح نیست. میگد مثل آویزان کردن گلوبند جواهرات را به گردن خنزیر، که تعلیق القلاده علا عنق خنزیر. پس دو چیز لازمه، یکی این که کلام مطابق مقتضای حال باشد، و دیگر این که کلام فصیح باشد. این دوتا اگر شد این بلاغت است. اگر یکی شد بلاغت شد لکن کلام فصیح نیست، این بلاغت نیست، ملاغت است، یعنی لفظ مهمل است، بی ربط است این حرف. مع فصاحته، ای فصاحت الکلام، یعنی به علاوه مطابقه مقتضای حال باید کلام فصیح باشه. فإن البلاغة إنما يتحقق عند تحقق الأمرين، بدت اینکه بلاغت وجود میگیرد اگر هر دو بشود، هم مطابقه باشه و هم فصاحت باشد. فإن البلاغة إنما يتحقق عند تحقق الأمرين، و هو ای مقتضی الحال مختلفون. همونی که استاد ما رضوان الله علیه فرمود، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. پس مقتضی حال مختلفه. این مجلس اقتضا میکند که مستدن الیه را اسم نبری، مجلس دیگر اقتضا میکند که اسم ببری. این دوتا را قاطی نکن. اینجا چون اسم بردن خطریست اسم نبر، اونجا چون اسم بردن خیلی خوبه اسم ببر. عکس کردی کلام خراب میشد. و هو ای مقتضی الحال مختلف. چرا مختلفه؟ فإن مقامات الكلام متفاوته. همین که عرض کردم مقامات سخن مختلفه، این مقام حذف لازمه، اون مقام ذکر لازمه. پس چون مقام مختلفه مقتضای حال مختلف می شود. فإن مقامات الكلام متفاوته، الحال والمقام متقاربال مفهوم. پری روز خوندیم مقام، گفت الهیئة والعرض متقاربال مفهوم. هیئت همون عرض است، عرض همین هیئته، بالاعتبار فرق کرد. میگد اینجا هم حال و مقام یک چیزه، حال و مقام متقارب المفهومن، فرقش بالاعتبار است. حالا فرق میگم، پس حال و مقام شیء واحده، فرقی دارد بالاعتبار. میگد خودش الان الحال والمقام متقارب المفهوم و التغایر بینهما اعتباریون. تغایر بین حال و مقام اعتباریه، بگو خیالیه، و التغایر بینهما اعتباریون. فإن الامر الدائم مقامون. مثال عرض کنم با بصیرت رسیم. خب آقای فلسفی آمد اینجا که در فضیلت درس سخنرانی کند. این فضیلت درس دائی شد برای آمدن قوم. همین دائی به یک اعتبار بهش حال میگوییم، به یک اعتبار بهش مقام میگوییم. فإن الامر الدائی، اون امری که دائی شد سخنرانی را، مقامون. اینا میگیم مقام، که فارسی میگن جای این حرف است، جاش همین جاست، مقام جا. امر دائی مقامون، جای سخن است. به اعتبار توهم کونه محلا لورود الکلام فیه علی خصوصیت ما، به این اعتبار که اینجا جای سخن در فضیلت علم است. پس اینجا این مجلس مقام این سخن است. همین مقام را مقامون، اینا میگه مقام که فارسی میگن جای این حرف است، جاش همینجاست، مقام جا، امر دائی مقامون جای سخن است، به اعتبار توهم کونه محلا لورود الکلام فیه علا خصوصیت ما، به این اعتبار که اینجا جای سخن در فضیلت علم است، پس اینجا این مجلس مقام این سخن است، همین مقام حال بهش میگوییم. به اعتبار دیگر فَإِنَّ الْأَمْرَ الدَّائِي مَقَامٌ، مقام بهش میگوییم به اعتبار توهم بودن این مقام محل و جا لورود کلام در اینجا علا خصوصیت ما، یکی از خصوصیات که لازمه اینجا چه خصوصیت اونجا چه خصوصیت الاخر، علا خصوصیت ما و حالون به اعتبار توهم کونه زمانن له، و حال است به اعتبار چه؟ که زمان این سخن رسیده است، قبلا این سخن ممنوع بود، الان آقای فلسفی آزاد است که در فضیلت علم و اهل علم سخنرانی کند، پس این حال میگیم همون دائی هست، چون زمان سخن رسید که الان باید سخن گفت. خب پس این بنابراین که حال یعنی زمان سخن، این کدوم حال میشد؟ حال صرفی یا نحوی؟ نه صرفی میشه، زمان سخن است، لیکن صرفی بالمعنى الاعم، یعنی حال یعنی زمان، نه زمان حاضر تنها. خب اینا لازم میسادا. و حالون به اعتبار توهم کون این مقام زمانا له، زمان برای سخن است با خصوصیت خصوصیت ما. این یک فرق، یک چیزه، مقام میگیم زمان حالا میگیم، یک چیز است. و ایزن المقام تعتبر اضافته الى المقتضا، اون الفکر بگذار که در مطالعه اشتباه نکنی. و ایزن فرق دیگر، مقام را اضافه میکنیم به مقتضا. میبینیم اینجا باید مطلب را تأکید کرد، پس مقتضای این مجلس تأکید است، لذا میگیم مقام و تأکید اضافه به مقتضا میکنیم. و ایزن المقام تعتبر اضافته الى المقتضا فیقال مقام و تأکید، که تأکید مقتضای مجلس هم. مقام الاطلاق، مقام رو بیار همینجور به ترتیب، مقام و تأکید، مقام الاطلاق، مقام الحذف، مقام الاثبات، همش اضافه به مقتضا کردیم. والحال الى المقتضی، اینم کسره را بذار، حال را اضافه میکنیم به مقتضی، فیقال حال الانکار. خب مجلس منکرن فضیلت علم را، اینجا میگیم حال انکار است، لذا کلام را تأکید میکنیم. فیقال حال الانکار و حال خلو الذهن، یا اینجا مردمان صاف و ساده هن. تا مطلب رو بگی فورا قبول میکنن بدون تأکید، میگیم حال خلو الذهن است، پس تأکید نکن. و حال و خلو الذهن و غیر ذلك، حالها فرق میکنن. فعند تفاوت المقامات یختلف مقتضیات المقام، پس مقامات که با هم مختلفه مقتضا هم مختلف میشد. این مقام مردمش منکرن و تأکید کرد، اون مقام مردمان ساده و تأکید نکرد. فعند تفاوت المقامات یختلف مقتضیات المقام ضرورتا ان الاعتبار اللائق به هذا المقام غیر الاعتبار اللائق بذلك. بدیهیست آقا، این هم بچه طلبه میفهمه که در این ده مردمانش با دین و مذهب آشناین، نصیحتشون میکنیم شرب خمر حرامه، غیبت حرامه، چه حرامه چه حرامه، اینا بیچاره زیر بار میرن و قبول میکنن. اما ده دیگر یک رفیقی الان هست در مشهد، ما ندف بودیم آمده بود ایران تقریبا 30-40 سال بعد برگشت، گفت که من یک حکایتی برای شما آوردم. گفتم بگو. اون دولت این پاسدارا پاسبانا بود مجلس قماری بودن، یک دفعه غفلتن رفتن همه را گرفتن. گفت ما جواز را میخواستیم عبوری بگیریم، اونجا بودیم که اینا را آوردن به صف، حاکم خواست محاکمه کنن. گفت یکی اولی را محاکمه میکرد که چرا قمار میذاری، تو پسر که اصلی چطور؟ اون دوتای اون طرف میگو شیر یا خط روبروی حاکم. حالا گاهی اینجوره که اصلا طبعش بر قماره. اینجا باید هزار تاکید کنیم که بابا قمار حرام است، خوب نیست، جوان مرگ میشه الی آخر. خب فعند تفاوت المقامات یختلف مقتضیات المقام ضرورت ان الاعتبار اللائق به این ده به هذا المقام این ده غیر الاعتبار اللائق به اون ده دیگر. اینا مردمان پاک و پاکیزه تا این که بگوی فلان کار حرامه دیگه به جا نمیارن، اما او یکی دیگه نه، هرچی میگه قمار حرامه در دادگاه هم میگه شیر یا خط ول نمی کنه. لذا اینا باید خیلی تاکید کرد. و اینا گفتم خدا رحمت کند یک نفر متخصص در علم فلسفه، لقبش هم آتشباز بود، ایشون زندگانی عجیبی داشت. هر جا میشست میگود بابا خدا در قرآن فرموده است ان النفس لاماره بالسوء، میگود ان حرف تاکید، الف لام النفس برای تاکید، لام لاماره برای تاکید، اماره صيغه مبالغه برای تاکید، با بالسوء حرف زائد برای تاکید، مد سوء را بکش تا سوء اسرافیل. بعد میگوید این خبیث رو میگیم بابا نفس پاک نیست، میگه اه به من میگی، ادعای اسمت میکنه. خدا چون میداند که کسی زیر بار این حرف نمیرد به آسانی، لذا هزار تأکید کرده که نفس را ملتفت باش، نفس از درهاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است، شمشیر نداره، تصویر دست میگیرد، شمشیر آمد قرآن میبوسته توی تاق میذارد، اون خلیفه اموی لعنت الله علیه میگد خدا حافظ، بعد شروع میکند به آدم کشی. حالا اگر بهش میگوستن آقا تو نفست خوب نیست، وقتی تسبیح دستش بود به من میگی من شب و روز تو مسجدم، حتی بهش لقب داده بودن به فارسی کبوتر حرم. پس تأکیدها نسبت به انکارهاست که در اول این کتاب خوندیم. خب ضرورت ان الاعتبار اللائق به هذا المقام غیر الاعتبار اللائق بذلك به اون مقام دیگر، و اختلافها عین اختلاف مقتضیات، وقتی مقام مختلف شد قهرن مقتضیات هر دو مختلف می شوند، عین اختلاف مقتضیات الاحوال. تمام شد. ثم شرع في تفصيل تفاوت المقامات. بعد از اون جناب مصنف در متن آینده، این شرح قبل از متن است، در متن آینده اجمالا تفاوت مقامات و تفاوت مقتضای ها را اجمالا فهرست میدهد که در متن آینده میخوانیم. ثم شرع، بعد از اون شروع کرده جناب مصنف فی تفصیل تفاوت مقامات، یعنی فهرست میدهد که تفاوت چیه چیه چیه، این را اشاره میکنه، مع اشاره اجمالیت الى ضبط مقتضیات الاحوال، و اجمالا مقتضیات احوال هم فهرست میدهد، هم اختلاف مقامات را فهرستش میگد و هم مقتضیات حال را فهرستوار میگوید، مع اشارة اجمالية الى ضبط مقتضیات الاحوال و بیان ذلك. اینا همه شرح قبل از متن ها، متن بعدی انشاءالله بهش میرسیم. و بیان این مطلب که مقتضیات مقام متفاوت است و مقام ها متفاوته. ان مقتضی الحال کما سیجی اعتبار مناسب للحال و المقام. مقتضای حال اون خصوصیتی را میگویند که مناسب مجلس است، همون قوز بالا قوز. مناسب مجلس عروسی اظهار شادی است، مناسب مجلس ختم اظهار حزن، مناسب این مجلس این است که مسند الیه ذکر شود، مناسب اون مجلس ذکر نشود، مناسب اون مجلس صریح اسم گفته نشود، ضمیر آورده شود، الی آخر. شرع فی تفصیل و تفاوت المقامات ما اشارت اجمالیت الى ضبط مقتضی الاحوال و بیان ذلك ان مقتضی الحال کما سیجی اعتبار مناسب للحال و المقام، یعنی ذکر کردن مستدن الی، حذف کردن مستدن الی، اسم ظاهر آوردن، ضمیر آوردن، الى آخر. کما سیجی اعتبار مناسب للحال و المقام. و هو اما ان یکون مختصاً به اجزاء الجمله او بالجملتین. یک کلمه خارجی عرض کنم که روح این مطلب فهمیده شد. همیشه گفته ایم که حصر دلیل میخواد، دلیلم گفته شده یا نقلی است یا عقلی. دلیل عقلی آن است که بین نفی و اثبات باشه. جامعه رو ببین، بگد الکلمه اما ان تدل على معنى مستقل او لا تدل. بگد لا تدل حرف است. اینی که تدل على معنى مستقل یا مقترن به زمان هست یا نیست. اونی که مقترن به زمان نیست او فعل است، چه اسم است. اونی که مقترن به زمان فعل است، اینه میگن حصر عقلی، دلیل عقلی. اینشون هم الان دلیل عقلی قائم میکند که این کتاب 8 باب است، علم معانیش 8 بابه، علم بیانش اینجا کاری بهش نداریم. خوب دقت کن. و هو اما ان یکون مختصا به اجزاء الجمله، یعنی به مفردات جمله. و هو یعنی این مقتضای حال، این اعتبار مناسب، یا فقط در اجزاء جمله، نه در مجموع جمله، مفردات جمله. مختصا به اجزاء الجمله او بالجملتین فسائدن، یا این اعتبار مناسب باید 2 جمله باشه. تا 2 جمله نباشد این اعتبار مناسب ممکن نیست، پس جملتین محتاجه. او بالجملتین فسائدن، 3 جمله، 10 جمله. او لا یختص به شیء من ذلك، یا نه مختص به مفردات جمله، نه مختص به 2 جمله و بالاتره. او لا یختص به شیء من ذلك. این چند قسم شد؟ 3 تا. مختص به اجزای جمله، مختص به جملتین و بالاتر، یا نه مختص به اجزا، نه مختص به جملتین، در هر 2 استعمال میشد، اختصاص نداره. اما الاول فیکون راجعا اما الى نفس الاسناد. از خارج درس کنم، اینا فهرستوار خیلی آسونه. جمله 3 جز داره: مسندون الی، مسند، اسناد. پس اونی که مختص به اجزاء جمله 3 باب است: باب اسناد، باب مسندون الی، باب مسند. این 3 باب. اما الاول فيكون راجعا الى نفس الاسناد ككونه عاريا عن التاكيد، كاسناد اینجا باید تاکید نشود، او مؤكدا استهبابا، استحسانا یعنی استهبابا، یعنی سابق خوندیم انکار کمکی دارن، یک مؤكد تاکید مختصری میاریم، او مؤكدا استحسانا، او وجوبا، یعنی نه انکار طرف خیلی شدیده واجب تاکید کنیم، او وجوباً تأکیداً واحداً، اینم که منکره یک تأکید بکنیم، او اکثر که به فرمایش اون بزرگوار خدا رحمتش کند در مسئله این که مردم منکرن که نفس من خرابه، خداوند در این آیه هزارها تأکید آورده است، چون مردم بشر به کلمه صرفی میرخان اگر بگیم آقا نفستون ناپاک ملتفت باش، و من میگیم نفس من معصوم است، میگیم خاک تو سر اسمت است. واحدا او اکثر او الی المسند الیه، یا اون چیزها راجع به مسند الیه هست، که کونه محذوفا او ثابتا زیرشون مذکورا او غیر مخصوص، مسحوبا بشه این من التوابع او غیر مسحوبا، مقدما او مؤخرا، مقصورا زیر مقصور بس منحصر، منحصرا علی المسند الیه او غیر منحصر الى غیر ذلك. و اینم باب مسند الیه، و اولی باب اسناد این باب مسند الیه. او الى المسند، یا احوال و خصوصیات راجع به مسند است، او الى المسند، بله اونش کردنه، او الی المسند کما ذکر، یعنی اونها رو بیار در مسند. اونا چه بود؟ محذوفن، ثابتن، معرفن، منکرن، مخصوصن تا آخر، همه اونها رو بیار در مسند. کما بله کما ذکر مع زیادت کونه مفردن، اینم مال مسند است که باید گاهی مفرد میاد، اون مفردم یا فعل یا غیر فعل، او جملتن گاهی مسند جمله میاد، جمله هم یا اسمیه یا فعلیه یا شرطیه یا ظرفیه، مقیدن به متعلق. حالا اینم که فعل آمده، اسم آمده، جمله آمده، یک قید زائدی در این مسند زده شده است یا قید زائد زده نشده است. مثلا یک مثال مختصر بگیم، زیدون قائمون، قائمون مسند است، قید نزدیم میشه زیدون قائمون، قید بزنیم زیدون قائمون یوم الجمعه، زیدون قائمون سنه کذا، یا مقیده یا مقید نیست. مقیدن به متعلقن او غیر مقید، الا ما سیفصل، که بعد تفصیل اینها یک یک خونده میشد. خب این راجع به مفردات جمله سه باب شد، باب اسناد، باب مسند الیه، باب مسند. و اما ثانی که راجع به دو جمله و بالاتره، و اما ثانی فکوصل الجملتین او فصلهما، دو جمله را با هم متصل میکنیم، یعنی مربوط میکنیم یا منفصل میکنیم. اینم یک باب است که بهش میگن باب فصل و وصل، او سه باب، اینم یک باب چند تا شد؟ چهار تا، حساب نگاه دار. فکوصل الجملتین او فصلهما. و اما ثالث، ثالث کدوم بود؟ که نه اختصاص به مفردات دارد نه دو جمله، در هر دو استعمال میشد. و اما ثالث فکل مساوات ول ایجاز ول اتناب، این یک باب است. خب اینم یک باب که کلام را گاهی مختصر میکنیم، گاهی طولش میدیم، گاهی نه مختصر نه طولانی، حد وسط. اینم میگن باب ایجاز و اتناب و مساوات. اینم یک باب، چند باب شد؟ پنجتا. خیلی بله؟ پنجتا. پنجتا یا ششتا؟ باب اسناد یکی، مسند الیه دوتا، مسند ستا، فصل وصل کی رو دوتا؟ نه نه یکی، یک بابه. بله خب، حالا 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 گوش بدین که وقت گذشته، میخوان تا اون متن برسیم. بله فکل مساوات والایجاز والاتناب علی الوجوه المذکوره، در باب خودش، باب ایجاز و اتناب. خب این بالاخره چند تا شد؟ پنج تا. ما هشت تا میخواییم، دو تا باقی مونده ها. بله نه بابا، حالا یک درزن آخون نشستیم، حساب شش تا و پنج تا رو نمیتونیم. بابا باب اسناد، باب مسند الیه، باب مسند ستا، بعد چه بود؟ اینم یکی؟ چهار تا. بله؟ کدام ستا؟ بله بالاخره چند تا شد؟ پنج تا؟ نه شش تاست. خب بله پس بذار اونو بگم، بگم باب متعلقات که نگفت خبر را مقید میکنیم یا مقید نمیکنیم، اینم یک بابه منتش اسمش نبود. این ششتا دو تا دیگه کم داریم. نه خیر بابا معلومه، حالا وقت گذشته بخونیم همینجور نفهمیده. بله، علی الوجوه المذکوره فی بابه و هذا حدیث اجمالی یفصله علم المعانی. میگه این فهرست مطالب بود که در علم معانی یکی یکی را توضیح میدیم. و هذا حدیث اجمالی یفصله علم المعانی اذا تمهد هذا فنقول برای فردا.